مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم عرض سلام و خدا قوت و جا داره که بگیم عصر بخیر خدمت همه بزرگواران. خب تا استاد عزیز سرور خودم حاجای امین نیا تشریف میارن که از محضرشون استفاده کنیم، یک سوالی رو خیلی از من و از جای اکبری بقیه اساتید زیاد میپرسن که فلان مدّاح، فلان هیئت، فلان حسینیه، فلان جایی که ما کلاس مهدویت میریم، اینها انجمنی هستن یا شبه انجمنی هن؟ اینا چطوره برنامه شون؟ اینا ما بگید که فلان شخص انجمنی هست یا نه. ببینید گیرم ما تو این جلسه 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، نه 1000 نفر رو اسم ببریم که اینها جزء انجمن حجتیه هستن یا نه جزء جریانات شبه انجمنی هستن، ممکنه نفر 1001 به تور شما بخوره و شما اگر فقط بر اساس اسم با اینها آشنا شده باشید قابل تشخیص نیست براتون. لذا مطلبی که ما خدمت بزرگواران از ابتدا عرض کردیم الان هم روش تأکید داریم، عزیزانی که من باهاشون بحثی داشتم، حالا حوزه‌های علمیه بوده، مدرسه بوده، هر جایی که داشتیم عرض کردیم که شما صفت اینها رو بشناسید، خصوصیات اینها رو بشناسید، بعد میتونید تطبیق بدید. نیاز نیست حتما من بدونم این فرد تشکیلاتی انجمن حجتی است، نه، همین که داره بین صفوف مسلمین تفرقه ایجاد میکنه همین کفایت میکنه که من از این هیئت، از این فرد، از این تفکر فاصله بگیرم. حالا میخواد انجمن حجتیه باشه، میخواد طیف شیرازی ها باشه، میخواد گروه دیگه ای باشه، نه اصلا به هیچ جای منسوب نیست، فقط تفکرات رو ذهن این فرد اثر گذاشته و الان داره تفرقه ایجاد میکنه، خلاف وحدت داره قدمی برمیداره. این خودش زنگ خطره. و نشانه های دیگه ای که اساتید امروز فرمودن که من ورود به بحث نمیکنم چون دخالت در مباحث هست و حضرت استاد امین نیا هم امروز باز نکات دیگه رو در این جلسه میفرمایند، لذا اصلا دنبال شخص نباشید. ما بعضا اشاراتی شد، گفته هایی بوده، بیشتر اوصاف رو بشناسید و بر اساس اینها تطبیق بدید. و یه نکته دیگه هم ببخشید من وقت شما رو گرفتم، بعضی وقتا برخی از مناسبت ها هست که یک گروهی، یک جمعی میاد اونجا یک ظهور انقلابی طوری از خودش جلوه میده. ما قطعاً ملاکمون اون یک مناسبت، اون یک مراسم، اون یک اتفاق نیست. اگر ما میخواییم عمل کرده یک مجموعه ای رو بسنجیم، مؤسسه حق پژوهی نامی رو بسنجیم، باید عمل کرده اینها رو مثلا طی یک سال ببینیم چطور هست. این که یک مناسبتی، یک مراسمی من برگزار میکنم، مناسبت مذهبی هم هست، اونجا اینقدر جلوه های انقلابی گریم و بولد میکنم و پر رنگ میکنم که هر کسی نگاه کنه متوجه بشه من انقلابیم. ولی در حالی که طی سال همین مجموعه رو شما بررسی میکنید، این هیچ بویی از انقلاب نبرده. لذا یه مقدار طبق اون روایت که معصوم فرمودن المؤمن و کیس، یه مقدار نیاز هست که زرنگ تر باشیم نسبت به انحرافاتی که اطرافمون هست. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجیل فرج. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى اطرت الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقيه الله في السماوات والارضين روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء و لعنت الدائمت الابدیه على اعدائهم اجمعین. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى عبدک و ولی دینک القائم بعدلک و الداعی الى دینک و دین آبائه الصادقین صلاتاً لا یقوى على احسائها غیرک. عرض ادب و احترام و ارادت خدمت عزیزان و سروران گرامی، برادران و خواهران عزیز و محترم و تسلیت به مناسبت ایام شهادت جانسوز و جانگداز حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدا رو شکر میکنم از این توفیقی که نصیب این حقیر شده در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه برای هممون مفید باشه و خداوند توفیق تبعیت و پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام رو بیش از پیش به هممون کرامت بفرماید. برای تعجیل در فرج آقای امام زمان، خوشنودی و سلامتیشون، صلوات دیگری ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
عنوان بحثی رو که توفیق داریم در خدمت عزیزان مطرح بکنیم، به من محول شده که عرض بکنم، بحث راه‌های مقابله با انجمن حجتیه و کسانی که گرفتار شدن در دام انجمن حجتیه با اونها چطور برخورد داشته باشیم. البته همینجا عرض بکنم بعد از این صحبت‌های زیبایی که برادران عزمون حجت الاسلام آهنگر و جای ابو طالبی کردن، دیگه حالا بحثای من نمیدونم چقدر میتونه جذابیت داشته باشه برای دوستان. از اینکه تحمل میکنید خیلی ممنونم. به عنوان مقدمه بحث عرض بکنم که آنچه که به ما خیلی تأکید شده این است که در مقابل دشمنان هوشیار باشید، بیدار باشید تا ضربه نخورید. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه 62 نهج البلاغه می فرمان و این اخل حرب العرق و من نامه لم ینم عنه. اگر شما خوابیدید دشمنتون خواب نخواهد بود. برادر جنگ بیداری است، باید بیدار بود، باید هوشیار بود، حواسمون جمع باشه و الا از جایی ضربه میخوریم که بعد گاهی اوقات بعضی از ضربات جبران ناپذیره. یکی از نکاتی که در باب تقابل با دشمن و حریف خیلی جا داره که بهش پرداخته بشه، امروز اصطلاحاً بهش میگن آنالیز کردن، تحلیل و بررسی. حتی تو یک مسابقه فوتبال دو تا کشتیگیر با هم میخوان کشتی بگیرن، حریف رو میان آنالیز میکنن. هر تیمی دیگه الان یه آنالیزوری داره که نقاط قوت و ضعف حریف رو بیان میکنن، پیدا میکنن، نگاه میکنن، بررسی میکنن، تحلیل میکنن. و در آنالیز دو تا کار انجام میشه، تو تحلیل دو تا کار انجام میشه، یکی پیدا کردن نقاط ضعف طرف مقابل، پاشنه آشیل رو پیدا کردن، نقطه ضعف رو پیدا کردن برای اینکه از اون ناحیه بهش ضربه بزنید به حریف. دوم پیدا کردن نقاط قوت و تضعیف اون، برای این که بتونیم در مقابل اون نقاط قوت یک سدی رو ایجاد بکنیم. بعد از این مقدمات خدمتتون عرض بکنم که اصلا هیچ شک و شبهه‌ای نیست در دشمنی انجمن حجتیه با نظام مقدس جمهوری اسلامی. هر کسی هم که گفت که نه انجمن حجتیه دشمنی ندارد، از دو حال خارج نیست، یا داره دروغ میگه به همین صراحتی که خدمتتون عرض میکنم، یا داره دروغ میگه، یا از انجمن حجتیه اطلاعی ندارد. و الا کسی که کوچکترین آشنایی با انجمن حجتیه داشته باشد، یک، دو، صداقت هم داشته باشد، حتما دشمنی اونها رو با نظام مقدس جمهوری اسلامی تأیید میکنه و اذعان میکنه. اینم درش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. خب حالا اگر او رو به عنوان دشمن شناختیم، باید آنالیزش کنیم، بررسیش بکنیم، تحلیلش بکنیم، نقاط قوت و نقاط ضعفش رو پیدا بکنیم. از نقاط ضعف انجمن حجتیه عمل کرده این گروه در گذشته نگاه بکنید، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب خیلی راحت میتونی این مباحث رو که خدمتون عرض میکنم اگر آشنایی داشته باشید خیلی راحت تأیید میکنید. مثلا یکیش همراهی با حکومت پهلوی بوده. آنچه که در تاریخ هست و پیدا هم هست این است که انجمن حجتیه با حکومت پهلوی همراه بود، همراهی میکرد. حضرت امام هم در همین منشور روحانیت فرمودن که اینها بعضی بودن که من از بعضیشون هم شنیده بودم که میگفتن که تنها حکومت شیعه در دنیا حکومت پهلوی است و ما حق نداریم کاری بکنیم که این تنها حکومت شیعه در دنیا تضعیف بشه. هر کسی اینو تضعیف بکنه امام زمان رو مثلا تضعیف کرده. البته به این سبکی که دارم میگم، به این شدت نه، که هر کسی حکومت پهلوی رو تضعیف بکند امام زمان رو تضعیف بکنه، برایندش اینه. حق نداریم حکومت شیعه رو، حکومت پهلوی رو تضعیف بکنیم. و همون شعار ارزم به حضور شما، شاه ذل الله هست، سایه خداست، این جزء اعتقادات این گروه ها بوده است. نباید اونها تضعیف بشن. کم نبوده جریاناتی که ما یه خواسته باشیم عرض بکنیم، وقت دوستان گرفته میشه، خودتون میتونید مطالعه داشته باشی، جاهایی که تأیید میکردن حکومت پهلوی رو. آقای محمد هادی، دکتر محمد هادی، حالا دکتر شو الان شک کردم، آقای محمد هادی عبد خدایی، از دکتر محمد هادی عبد خدایی، من خودم با ایشون مصاحبه کردم، اون تا متاسفانه فیلمش مفقود شد. ایشون میگفت که علت این که آقای آشیخ محمود حلبی در مشهد، چون ایشون ابتداءً انجمن حجتیه رو در مشهد پای ریزی کرد، چرا در مشهد قبولش نکردن؟ ببینید یک مجموعه اومده ادعا میکنه که من میخوام با بهائیت مبارزه بکنم، حوزه علمیه مشهد و خراسان چه شد که با ایشون همراهی نکرد؟ به هر دریزت نشد، ایشون مجبور شد بره تهران و اون سفره رو در تهران، در اون بساط رو در تهران پهن کرد، بساط انجمن حجتیه رو. چرا در مشهد مورد تأیید قرار نگرفت؟ من تحلیل خودم این بود، قبل از اینکه صحبت های عبد خدایی رو بشنوم، این بود که تو مشهد نمیتونستن اعتماد بکنند به آقای عبد خدایی، چون عملکرد رو دیده بودن. بعد که این صحبت رو از ایشون شنیدم دیگه کاملا مطمئن شدم که در همین میدان شهداء مشهد که معروف بود به میدان مجسمه، مجسمه رضا خان رو اونجا برپا کرده بودن، گفت که روزی که میخواستن اون مجسمه رو برپا بکنند، ادهی رو جمع کرده بودند، یک سخندان هم آورده بودند که سخندانی بکنند، خود آقای عبدالخدای گفت من در اون جلسه بودم، آقای شیخ محمود حلبی رو دعوت کردن اونجا، یک سخندان، چون ایشون سخندان خوبی هم بود، یک سخندانی قرائی در تعریف و تمجید از حکومت پهلوی کرد. خب حالا این آقا اومده میخواد پرچم مخالفت با بهائیت رو برداره. خب کسانی که متدین بودن، مذهبی بودن، میشناختن دیگه، قطعا نمیتونستن اعتماد بکنن. جاهای مختلف با سکوت خودشون، حتی گاهی اوقات با ارزم با شما فرمایشات خودشون، ارزم با حضور شما، میومدن حکومت پهلوی رو تأیید میکردن. گاهی اوقات هم اصلا نقطه مقابل انقلاب، در تقابل با انقلاب و انقلابیون قرار میگرفتن. در ضمن من اشتباه کردم، آقای دکتر محمد مهدی عبد خدایی، من چی گفته بودم؟
محمد هادی آخرش.
محمد مهدی، دکتر محمد مهدی عبد خدایی که جزء حزب مؤتلفه و ارزم به حضور شما از یاران مرحوم شهید نواب صفوی بودن. ایشون جانم خیلی اصرارم نداریم که ایشون هستن، دکتر هستن یا نیست. ارزم با حضور شما در تقابل با انقلاب و انقلابیون بودن. ببینید اینا نقاط ضعف است، اینا رو تو تاریخ هست، اینا نمیشه پنهانش کرد. جاهای مختلف ما دیدیم اینها تا قبل از شهریور 1357، قبل از جریان هفته شهریور، که دیگه از بعد از هفته شهریور اینا انقلابی شدن حقیقتش، یعنی نمیتونیم انصافا انکار بکنیم. منتها تا قبل از هفته شهریور تقابل داشتن، از هفته شهریور به بعد دیگه تقریبا همه انقلابی شدن. آمریکا هم انقلابی شد، چون دیگه میدونست با این وضعیت دیگه این انقلاب، ارزم با حضور شما، نمیشه جلوشو گرفت. همه انقلابی شدن. این بزرگواران هم انجمن حجتیه، به خاطر اینکه عقب نمونن، اینها هم انقلابی شدن، خیلی هم انقلابی شدن. اینو انصاف قضیه، ما اینو نمیتونیم انکارش بکنیم. اما قبلش، تا قبل از اون جریان، تقابل با ارزم به شما انقلابیون داشتن. و برادر عزیزمون جناب آقای آهنگر توی جلسه ای نمیدونم اینجا امروز تعریف کردن یا نه، که خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم، عزت آقا فرمودن که اینها زمان طاغوت در مشهد هم برای ما زحمت خیلی ایجاد میکردن. جناب آقای عاشق حسین انصاریان میگفت که عرضم با حضور شما، یه جایی که یکی از این سواکی ها و اینها خیلی باعث درد سر میشد، خیلی باعث اذیت میشد و اینها، بعد اعتراض کردیم که آقا فلان و اینها، گفته بود از شما، خود ساواکی گفته بود، گفت همین ما میخواییم شما رو انقلابی ها رو رها بکنیم، این انجمنی ها نمیگذارن، از بس میان اینها گزارش میدن، اینها نمیدونم عرضم با حضور شما بر علیه شما، ما موندیم، اینها ما رو به حال خودمون رها نمی کنند که ما شما رو رهاتون بکنیم. این یکی از نقاط ضعف انجمن حجتی است. یک نقطه ضعف دیگه ایش اینها، این تعاریف متحجرانه ای که از مفاهیم دینی دارن، که این اگر کسی واقعا آزاد اندیش باشه، اگر کسی روشن بین باشه، نمیتونه اینها رو بپذیره. بحث مثلا انتظار رو، این که ما منتظریم پس باید بمانیم تا نمیدونم عرضم با حضور شما امام زمان علیه السلام بیاد، هیچ وظیفه ای ما نداریم. تعریفمون از انتظار اینجوری باشه که ما هیچ وظیفه ای نداریم، باید بشینیم دعا بکنیم امام زمان علیه السلام بیان همه کارها رو خودشون درست بکنن. خب اگر یک کمی با مفاهیم دینی کسی آشنا باشه، آزاد اندیشم باشه، دیگه نمیتونه این مفاهیم رو امروزه به خصوص بپذیره. اینم یکی از نقاط ضعف دیگر انجمن حجتی است، این که ما در آخر الزمان سکوت بکنیم ظلم و ستم رو بپذیریم، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنیم، هیچ وظیفه‌ای نداشته باشیم که امام زمان علیه السلام بیان کار رو انجام بدن. این هم اگر کسی کمترین آشنایی با مبانی دینی داشته باشه، خب این رو که نمیتونه بپذیره و از این دست مفاهیم. چهارمین نقطه ضعفی که به نظر من رسید خدمت دوستان عرض بکنم، نظریات حضرت امام رحمت الله علیه در باب انجمن حجتی است. خب برید نگاه بکنید ببینید حضرت امام با اون روشنبینی و تیزبینی که داشتن، آرا و نظریاتشون در باب انجمن حجتیه چه بوده است. دو سه تاشو من خدمتتون عرض میکنم. یکیش ارزم به حضور شما در عید فطر سال 62 که اون سخنرانیشون باعث شد که آقای شیخ محمود حلبی خیلی زیرکانه اونجا اعلان تعطیلی انجمن حجتیه رو بکنن که آقا انجمن حجتیه تعطیل، که یک جایی خود حضرت امام فرموده بودن، آقای رحیمیان اینو نقل میکنن که فرمودن که تعطیلی کافی نیست، این انجمن باید منحل بشود، تعطیلی کافی نیست. خب اون سخنرانی رو ببینید که چقدر تند و چقدر صریح حضرت امام رحمت الله علیه انجمن حجتیه رو عرضم به حضور شما توبیخ میکنند و سرزنش میکنند. سال 67، خرداد سال 67، یعنی دقیقا یک سال قبل از ارتحالشون، خرداد 68 به رحمت خدا رفتن، خرداد 67 یک سال قبل از ارتحالشون، ببینید سال 62 انجمن حجتیه اعلان تعطیلی کرده، سال 67 پنج سال بعدش حضرت امام رحمت الله علیه نامه ای که به شورای نگهبان دارند، اونجا می فرمایند به اعضای شورای نگهبان می فرمایند مراقب باشید، نکند یک مرتبه چشمتون رو باز بکنید ببینید انجمن حجتیه ای ها همه چیزتون رو بردند. یا در سوم اسفند سال 67، 100 روز قبل از ارتحالشون، اون منشور روحانیت که قسمت عظیمیش در تقابل با انجمن حجتی است رو حتما من پیشنهاد میکنم اون منشور روحانیت رو بخونید. و یکی از کارهایی که به نظر این حقیر برداشتی کردم انجمن حجتی تو این کار تو این سالها انجام داده است، این است که اصلاً که گاهی اوقات بعضی از مسئولین ما هم بدون این که متوجه بشن، بعضی از افراد هم بدون این که توجه داشته باشن دارن همین رو تأیید میکنن، این بوده است که آقا اصلا اسمی از انجمن حجتی برده نشه. گاهی اوقات به خود من گفتن بعضی از همین انجمن، آقا ما که کاری نداریم دیگه، شما چی کار دارید که بحث انجمن حجتی، بحث انجمن حجتی تموم شد دیگه. اینا نظرشون اینه، اسمی از انجمن حجتی برده نشه، چون مردم هنوز که هنوزه سالهای سال فکر میکنم تا ایران هست، مردم ایران حضرت امام رحمت الله و رضوان و تعالی علیه رو فراموش نخواهند کرد، بزرگی و عظمت ایشون برای همه روشن و واضح هست. وقتی که یک گروهی رو میبینن که حضرت امام رحمت الله علیه اینجوری مورد هجمه قرار داده است، و چه اتفاقی میفته؟ اینها یواش یواش فراموش میشن، از حافظه تاریخی که فراموش شدن، حالا یک چند سالی که بگذره باز دوباره همه که فراموش کردن که آقا انجمن حجتی چه بوده است و چه کار کرده است و فلان اینا، باز دوباره شروع میکنیم این پرچم انجمن حجتیه رو که آنچه در اساسنامه خودشون آوردند، این انجمن حجتی تا ظهور امام زمان علیه السلام تعطیل بردارم نیست و باید باشه و بر این قضیه هم اصرار دارن، بعدش باز دوباره این پرچم رو بلند میکنیم. ولی فعلا هنوز چون مردم یادشونه صحبت از انجمن حجتی فعلا نشه تا همه فراموش بکنن، تا بعد موقعی که بعد مردم یادشون میره دیگه که اصلا انجمن حجتی کی بود. و بعد جالب از یک سیاستی استفاده کردن تحت عنوان سیاست سانسور و خوب هم این کار رو انجام دادن. اینقدر این کار رو دقیق انجام دادن در این مملکت هر اتفاقی که افتاده، هر صحبتی که در باب انجمن حجتیه شده، از هر کسی به قدری زیرکانه و دقیق این رو بایکوتش کردن، این رو سانسورش کردن که به گوش هیچ کسی نخوره. چند نمونه شو من خدمتون عرض بکنم. یک سریالی ساخته شد حدود 20 سال قبل، دقیقاً 20 سال قبل، اسم سریالش بود روزهای اعتراض، روزهای یا سالهای اعتراض، روزهای اعتراض یا سالهای اعتراض، که اونجا مستقیماً به بحث انجمن حجتیه میپرداخت. حالا مستقیم که یعنی اگه کسی اونو میدید اون سریال رو و انجمن حجتیه رو میشناخت، میدونست این رو در تقابل با انجمن حجتیه ساختن. یک سریال خیلی قشنگی هم بود. چند بار شما سریال هایی رو از اون قبل از اون از آینه بگیرید تا نمیدونم عرضم با حضور شما سریال های دیگه که من خیلی دنبالش نمی کردم، از سلطان و شبان بگیرید، بیایید تا همین سریال هایی که دو سال قبل پخش شده باز دوباره این شبکه آی فیلم و شبکه نمیدونم نمایش و تماشا و فلان و اینها، شبکه های استانی چقدر اینا رو پخش میکنن. تنها سریالی که دیگه پخش نشد همین سریال روزهای اعتراضه. تو بعضی از جلسات من از کسانی که اونجا بودم درخواست کردم که شما به صدا و سیما ارزم به حضور شما درخواست بدید که آقا اینو دوباره پخش. چقدر درخواست کردیم دیگه پخش نشد. جرم اون سریال اینه که به انجمن حجتیه پرداخته می شود. در فتنه 88 یک ارزم به حضور شما مستندی ساخته شد تحت عنوان روح الله، نمیدونم یادتون هست یا نه. 12 قسمت بود روح الله. یک قسمتش بود امام و انتظار، امام و انتظار که به انجمن حجتیه پرداخته میشد. تشریف ببرید به سروش سیما، مرکز پخش تولیدات صدا و سیما، برید بگید آقا اون فیلم، اون مستند روح الله رو ما میخواییم، بهتون یک دیویدی میدن. و جالب اینجاست که 11 قسمته. مستند امام و انتظار نیست چون به انجمن حجتیه درش پرداخته شده. اینها اینقدر قدرت دارن، اینقدر نفوذ دارن که می توانن منشور روحانیت رو سانسور بکنن. مهمترین پیام حضرت امام به حوزه های علمیه، تعبیر مقام معظم رهبری در باب منشور روحانیت چیه؟ اجازه بگین شما بهتر میگید.
مثل لوح آسمان.
چی بگید؟ یک جور بگید که بشنوه.
حضرت آقا می فرماین که مثل یک لوح آسمانی همه مردم، نه طلاب و روحانیت، این منشور رو مطالعه کنن.
و من خودم بارها
مطالعه کردم.
حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می فرماین که حضرت امام دو تا پیام داشتن، دو تا وصیت نامه دارن. یک وصیت نامه عمومی دارند که همین وصیت نامه ایش که مقام معظم رهبری در شورای در مجلس خبرگان قرائت کردند. یک وصیت نامه اختصاصی دارند برای طلاب حوزه های علمیه و اون وصیت نامه اختصاصی و خصوصی ایشون همین منشور روحانیت است. چند ساله به همت ارزم با حضور شما مؤسسه راهبردی حق پژوهی چند تا همایش در باب این منشور گرفته شد، یک کمی به گوش بعضی از طلبه ها رسید. اما قبل از اون من ادعا می کردم، هیچ کسم ردش نکرد، بیش از 95% از طلبه ها اصلا نمی دانستن چیزی رو به نام منشور روحانیت که هست. دیگه خجالت می کشم اینو بهتون بگم. خدمت بعضی از مراجع رسیدی، آجای نوابم تشریف داشتن شاهد، خدمت بعضی از مراجع رسیدی که نظرشون رو در باب منشور روحانیت و اینکه یک کاری بکنه این منشور روحانیت احیا بشه در حوزه‌های علمیه، مرجع تقلید انقلابی اصلا اطلاع نداشت که حضرت امام چیزی به نام منشور روحانیت دارن. این از هنرهای انجمن حجتی است، چون درو به انجمن حجتی پرداخته شده باید سانسور بشه. ببینی ما با یک نیروی اینجوری ارزم با شما سر و کار داریم. پس استراتژی انجمن حجتی هم در این باب، این نظریات حضرت امام و نمیدونم فلان و اینا، این بود که اینها رو سانسور بکنه و ساکت باشن برای اینکه مردم یواش یواش فراموش بشه. از نقاط ضعف دیگه انجمن حجتیه نظر خود مقام معظم رهبری در باب انجمن حجتی است. یک نکتهشو من خدمتتون عرض میکنم و بودن که اینا کج فهمن، بد میفهمن و اینم خودش یکی از نقاط ضعف انجمن حجتی است. فهمیدن بد فهمیدن دستور دین جزء ضعف‌های درونی است. بعضی ها خیلی از چیزها رو نمی فهمیدن، مبارزه می کردیم. بعضی ها به استناد روایاتی که هر پرچمی که قبل از برافراشته شدن پرچم حضرت مهدی ارواحنا فدا برافراشته شود در آتش است، با مبارزه مخالف بودند. می گفتن آقا شما قبل از مبارزه حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه می خواهید مبارزه شروع کنید؟ خب این پرچم مبارزه را که بلند می کنید در آتش است. معنای حدیث را نمی فهمیدن. یک عده ای از صدر اسلام از زمان ائمه علیهم السلام که شنیده بودند مهدی ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، ادعای مهدیگری می کردن. بعضی بر خودشان هم امر مشتبه بود. بد نیست بدانید هم در بنی امیه ادعای مهدویت بود، هم در بنی العباس، هم در افراد دیگری که چه در زمان بنی عباس و چه در زمانهای بعد تا امروز وجود داشتند، ادعای مهدویت وجود داشت. بله این پرچم مهدویت را کسی بلند کند در آتش است. این معنایش این نیست که مردم با ظلم مبارزه نکنند، مردم برای تشکیل جامعه الهی و جامعه اسلامی و علوی مبارزه و قیام نکنند. این بدفهمیدن دین است. 14/2/87 ببینید نظر مقام معظم رهبری. ضمن اینکه در همین سال 99 هم فرمودن من هیچ توصیه نمی کنم با کسی که مبانی انقلاب را قبول ندارد، انجمن حجتی مبانی انقلاب را قبول ندارد، تعارفم نداریم، من هیچ توصیه نمی کنم با کسی که مبانی انقلاب را قبول ندارد و ایجاد تردید در این مبانی می کند و دشمن را تزیین می کند و راه غلط را در مقابل پای ما می گذارد با مماشات رفتار کنیم. نخیر، آنجا با صراحت رفتار کنید، با قوت رفتار کنید. 28/2/1399. خب این نقاط ضعف انجمن حجتی است. اما یک سری نقاط قوت هم داره انجمن حجتی که اینا رو بشناسیم خیلی خوبه. اولین نقطه قوت انجمن حجتیه که اونها رو سرپا نگه داشته بحث نفاق ایشونه، نفاق انجمن حجتی است. من گاهی اوقات با بعضی از سران انجمن حجتی هم بحث و گفتگو کردم، بهشون گفتم نگاه کنید آقا جان، ما در این مملکت ضد ولایت فقیه، ضد انقلاب فراوون داریم و الحمدلله رب العالمین کشور ما هم بهشت اپوزیسیونه، هیچ جای دیگه تو دنیا اینجوری به مخالفینش میدان نمیده که اساتید دانشگاه ما، استاد دانشگاه میاد تو دانشگاه برای دانشجوها ارزم به حضور شما مخالفت با ولایت، میاد ولایت فقیه رو ارزم به حضور شما باهاش مخالفت میکنه و پنبش رو میزنه. تو دانشگاه جمهوری اسلامی حقوق رو از جمهوری اسلامی میگیره، با جمهوری اسلامی مخالفت میکنه. همین آقایون و خانومهای سلبریتی رو ببینید، هرچی دارن از این نظامه چطور مخالفت میکنن و باز هم الحمدلله رب العالمین صدا و سیما بهشون تریبون میده، باز میان توی جلسات شرکت میکنن، هیچ کس هم بهشون کاری نداره. هیچ جای دنیا اینجوری با مخالفینشون برخورد نمیکنن. خب شما هم با نظام مقدس جمهوری اسلامی مخالفید دیگه، شما انجمن حجتی مخالفید، بیایید بگید آقا ما مخالفیم تا ما تکلیفمون رو بدونیم. الان کسانی که با نظام جمهوری اسلامی مخالفن در دانشگاه‌های ما کرسی تدریس دارن، کرسی‌های بالای تدریس دارن. خب شما بیاید بگید که این جوان ما بداند با چه کسی سر و کار داره، اطلاع داشته باشه. بیان نمی‌کنم. گاهی خود من با بعضیشون صحبت می‌کردم، یک جوری میگفت مقام معظم رهبری، چون ما خودمون اینجوری نمیگیم، تو صحبت‌های خودمون ببین چقدر ساده صحبت میکنیم. یکی از سخنراناشون یک وقتی توی یک سخنرانیش تو تلویزیون پخش کرد، خیلی برام جالب بود، یک جوری گفت مقام معظم رهبری که من تازه معظم رهبری رو فهمیدم یعنی چی. مقام معظم رهبری واقعا اونجا فهمیدم یعنی چی، تازه عظمت رو اونجا فهمیدم. همین که تو خلوت خودشون فوش میدن ناسزا میگن همینها، این بحث نفاق در اونها خیلی. و جالب اینجاست، یه آقایی بود در همین مشهد ما، ایشون مسئول انجام سالها مسئول انجمن حجتیه بود، خدا رحمتش کنه، آقایی بود به نام آقای صالحی. من رفتم آخر عمرشون، ماه یکی دو ماه مونده بود که دیگه از دنیا برن، من رفتم ایشون رو دیدم که تکلمشون هم خیلی سخت بود و اینا، رفتم گفتم آجا حالا که دیگه روزای آخره دیگه، خدا وکیلی بینی و بین الله، نظرتون در باب جمهوری اسلامی چیست؟ نظرتون در باب انقلاب چیه؟ حالا جالب اینجا بود که نفر دیگه هم اونجا بود که او خیلی اصرار داشت ایشون صحبت نکنه، ولی من دیگه از ارزمشون زیر زبونه ایشون خواهش کردم، کشیدم، گفت ما مخالفی، گفت جمهوری اسلامی طاغوته، اصلا طاغوت میدونن به همین صراحت، ولی وقتی که تو صحبتاشون با شما صحبت میکنن یک جوری صحبت میکنن که شما فکر میکنید از اینها دیگه انقلابی تر وجود ندارن و این منافقین از کفار بدترن. گاهی اوقات این کلیپی که درست کرده بودن ما دیدیم، واقعا من دیدم که متاسفانه پاسدار ما، معلم ما، متدینین ما بدون این که متوجه بشن خب رفتن تو جلسات اونها، یواش یواش آهسته آهسته خب اینا بلدن چطور مغز شویم بکنن. بعد از این جوان انقلابی یواش یواش رو تبدیلش کرده به یک آدم بی تفاوت نسبت به انقلاب، بعد یواش یواش تبدیلش کرده به یک آدم منتقد، و بعد در یک چرخش 180 درجه میبینیم که همین جوان انقلابی ضد انقلاب شده. کم نداشتیم ما از این حرفا. خب اگه از اول میدونست این جوان انقلابی داره میره توی یک گروهی که اینها ضد انقلابن، اصلا شرکت نمیکرد توی این جریان. روایتو ببینی در منیت المرید اومده، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قال انی لا اتخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا. پیغمبر فرمودن که من از دو گروه بر امتم نمیترسم، یکی بر مؤمنین نمیترسم، از مؤمنین نمیترسی، از مشرکین هم نمیترسم. فاما المؤمن فیحجزه ایمانه، انسانهای مؤمن ایمانش اونها رو حفظ میکند، و اما المشرک فیقمعه کفره، انسان‌های کافر و مشرک همون کفر و شرکشون اونها رو از بین میبره، رسواشون میکند. ولیکن اتخوف علیکم منافقا علیم اللسان، از انسان‌های منافقی که خوبم بلدن صحبت بکنن، که اینا خوبم بلدن صحبت بکنن، یک جوری صحبت میکنن که آقا مار رو از لونش میکشن بیرون. سخنرانان عالی درجه یک. فرمود از اینا میترسم، از منافقینی که قشنگم صحبت میکنن از اینها میترسم. ولکن اتخوف علیکم منافقا علیم اللسان یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون. حرفای شما رو هم میزنن آگاهی اوقات، اما دقیقا عملشون برخلاف اون گفتارشونه. بهار الانوار جلد 2 صفحه 110 که از منیت المرید نقل کرد. و حضرت امام هم یک سخنرانی دارن که من پیشنهاد میکنم حتما این سخنرانی رو ببینید، 23 آذر سال 1358. من یک غفلت کردم اینو نیاوردم، اون تیکهشو که مورد نظرم بود کاش اونجا پیداش میکردم میاوردم براتون. و بود ما مشکلمون با ایناست، کار با اینها هم خیلی مشکله، کار مسلمان ها با اینها بسیار مشکل است، خیلی کار سختی است. و مود هم قبل از انقلاب ما مشکل داشتیم، هم بعد از انقلاب با اینها مشکل داریم، و مبارزه با اینها هم خیلی کار سختی است. ببینید پیغمبر هم مبارزه کردن، امیرالمؤمنین هم مبارزه کردن. سوال، آیا جنگ در زمان پیغمبر سخت‌تر بود یا جنگ در زمان امیرالمؤمنین؟ چرا؟ چون پیغمبر با کفار داشت می جنگید، امیرالمؤمنین با منافقین باید می جنگیدن. خطبه 173 رو نگاه بکنید، فرمود وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. باب جنگ باز شده است بین شما و بین اهل قبله، همونایی که اهل نمازه. یاران پیغمبر در زمان جنگ جمل آمد فعلوی پیغمبر، آمد فعلوی امیرالمومنین علی بن ابی طالب، گفت یا امیرالمومنین ما موندیم چیکار بکنیم، شما این طرفی، یاران پیغمبر اون طرفه، همسر پیغمبر اون طرفه، همسر پیغمبر میخواییم بریم با همسر پیغمبر به جنگیم، ما میشه بریم با ناموس پیغمبر به جنگیم. یه وقتی مقام معظم رهبری یک سوالی پرسیدن، انصاف قضیه، چند روز من که گیج بودم، باور کنید هر وقت یادم میومد اصلا دنیا دور سرم میچرخید. گفتم خدایا ما رو امتحان سخت نکن. فرمود جدی اگر شما می بودید در زمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب، شعار نه ها، شعار ندیم، در زمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بودیم، می گفت امیرالمومنین آقا بلند شیم بریم با همسر پیغمبر، با ناموس پیغمبر می خواهیم بریم بجنگیم در جنگ جمل، جدی ما چی کار می کردیم؟ خیلی کار سخته ها. من همیشه دعا میکنم میگم خدای از این امتحانهای سختی که نتونیم از پسش بر بیاییم از ما به عمل نیار، ما مردود میشیم. خیلی کار، و دیدید خیلی ها مردود شدن. امیرالمؤمنین باید با کسانی مبارزه میکرد که اهل نماز شب بودن، اهل تهجد بودن، اهل عبادت بودن، کار هر کس هر کسی نبود. لذا فرمود وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله ولا يحمل هذا العلم، هر کسی نمیتواند این علم رو بردارد، الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق، مگر اینکه سه تا خصوصیت داشته باشد. اولا بصیرت داشته باشد، بصیرت داشته باشه. دوم تحمل بالایی داشته باشد. خیلی کار سختی است، گاهی اوقات خود خودی ها هم گاهی اوقات میان که آقا شما چرا اومدید همایش رو برگزار، انقلابی ها. حالا بعد از حاج آقا بپرسید از آقای نواب که چند نفر بهشون تماس میگیرند و چقدر مورد هجمه قرار میگیرند که آقا شما چرا با این الان که موقع مبارزه با انجمن حجتیه نیست، الان که نمیدونم فلان است، دهه محرم باید برای امام حسین بشینیم گریه بکنیم، چرا نمیدونم. الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق، آگاهی داشته باشیم به مواضع حق. ولذا فرمود یک نفر مثل من است که میتواند این چشم این فتنه رو کور بکنه. امیرالمومنین خطبه 93: ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیشتری علیها احد غیری. من چشم فتنه رو کور کردم و جز من کسی نمیتوانست این کار رو انجام بده، چون خیلی سخته. مونده بودم در جنگ صفین، خب مسلمون ها اومدن، عده‌ای بودن که اصلا گفتن همین آقای خواجه ربیع خودمون، ربیع ابن خسیمه مرحوم شهید مطهری، در سه جای آثارشون به همین آقای ربیع ابن خسیمه میپردازن. خواجه ربیع جز عباد سمانیه است، اهل تسنن 8 نفر رو معرفی میکنن، میگن اینا در صدر در اسلام ما دیگه نداریم مثل این 8 نفر، اینا دیگه فوق العاده هستن. یکیشون امیرالمؤمنین از اون 8 نفر، از اون عباد سمانیه، یکیشون امیرالمؤمنینه، یکیشون امام سجاده، یکیشون ارزم با حضور شما اویس قرنه که عبادت های سنگ، یکیش این آقای ربیع ابن خسیمه است. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب گفت آقای ربیع آماده شو برای جنگ، بریم برای جنگ با معاویه. گفت من نمیام. چرا؟ گفت به خاطر اینکه معاویه مسلمان است، من جنگ مسلمان با مسلمان رو جایز نمیدانم. همینا برید ببینید زمان دفاع مقدس چی میگفتن. من یادم شهدا رو که می آوردن همین بود، اینا کی گفته شهید است؟ مسلمان رفته با مسلمان جنگیده است، صدام مسلمان است، ما حق نداریم با اینا بجنگیم. امیرالمومنین به قدری بدش اومد از این آقای ربیع ابن خسیمه، گفت برو یه جایی که من نبینمت، بدم میاد ازت، برو یه جایی که نبینمت. اینم هم همه دنیا رو رها کرد اومد بغل گوش ما اینجا، ارزم با حضور شما یک صومعه‌ای برای خودش درست کرد و یک معبدی برای خودش درست کرد و مشغول عبادت تمام عمرش رو عبادت کرد، تا آخر عمر فقط قرآن میخوند نماز میخوند. سال 61 خبر بهش دادن آقای ربیع ابن خسیمه چی نشستی؟ چی داری قرآن میخونی؟ میدونی اصلا چه خبره؟ دنیا چه خبره؟ گفت نه، ما که اهل اخبار اینا که نیستیم که بدونیم چه خبره. گفتند یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کشته است، شهادت کرد، به شهادت رسید. میشناخ امام حسین رو، عظمت امام حسین رو میشناخ، همینطور قرآن میخوند. گفت جدی میگید؟ به تعبیر من وای 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 عجب کار بدی کرده است این یزید. ای یزید بد، بزرگترین موضع گیریه آقای ربیع ابن خسیمه در مقابل یزید همین بود که گفت ای یزید بد. و بعد جالبه میگن تا آخر عمرش به خاطر این یزید بد گفتنش داشت استغفار میکرد که چرا ما غیبت یزید رو کردیم. گفت خدایا ببخش که من از یاد تو غافل، اصلا ما به مسئله سیاسی چی کار داریم؟ دو نفر با هم دیگه زدن هم دیگه رو کشتن، ما به اینا چی کار داریم؟ تا آخر عمر استغفار میکرد از اینکه از یاد خدا غافل شده است. امیرالمومنین فرمود برو یه جایی که من تو رو نبینمت. خب حالا یه نفر میخواد بیاد با این همچه آدم هایی مثلا به جنگه، با کسانی که در جنگ نهروان مرحوم شهید مطهری رحمت الله و رضوان و تعالی علیه میفرماد اینها به قدری عبادت کرده بودن، به قدری این پیشانی ها رو روی ریگه های داغ بیابان گذاشته بودن که این تاول ها رو،
این پینه ها رو با قیچی و مقراض می بریدن. من هرچه تو عمرم گشتم یک نفر یا یک مرجع یک متدینی رو پیدا بکنم که اینقدر عبادت کرده باشه، من هنوز پیدا نکردم که پیشانیش تاول زده باشه که با قیچی و مقراض بخوان به این کف دستاش. می فرمود که به قدری روی این سنگ های داغ سجده کرده بودن، این کف دست مثل زانوی شتر زمخ شده بود. خب حالا یک عده‌ای میخوان برن با اینها به جنگن، خیلی کار سختی است، مبارزه با اینها خیلی کار سختی است، با باهائیت مبارزه کردن که کاری نداره، با نمیدونم ارزمشون شیطان پرستی که مبارزه کردن کاری نداره. و بعد شما توجه بکنید، حالا چون من یک زمان خودم کارم این بوده دیگه، برید ببینید اون کسی که بهایی میشه کیه، اون کسی که مسیحی میشه کیه، اون کسی که نمیدونم شیطان پرست میشه کیه. شما وقتی اینا رو نگاه میکنید، موقعی هم که مسلمون بود خدا وکیلی یک مسلمون درست حسابی نبود. اما کسانی که جذب انجمن حجتیه میشن، متدین ترین افراد رو، چون وقتی نگاه میکنن اومده به خودم میگه، خانومه اومده بود میگه حاج آقا خانوماشون یک حجابایی دارن، نمیدونم ارزم با حضورشون متدینشون، تعبدشون، قرصاشون هم که میخوان بخورن از بس متدینن قرصاشون هم میشورن، احتیاط میکنن بعد میخورن، خیلی اهل احتیاط، خیلی اهل نمیدونم فلان. خب مبارزه کردن با اینا خیلی کار سختیست. در جنگ نهروان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نیروی ارزم به حضور شما اطلاعاتیش رو فرستاده برای این که از عده و عده دشمن برن اطلاعات جمع بکنن. نیروی اطلاعاتی معمولا یک سر و گردن از بقیه وزقی نیروها بالاتره دیگه. نیروی اطلاعاتی رو فرستاده، طرف رفته شب که فردا جنگ نهروان میخواد صورت بگیره، وقتی که اومدن نیروی اطلاعاتی شل شده بود، گفت نمیدونم حق با اوناست یا حق با ماست. یک تعبیری داره اون نیروی اطلاعاتی که اون تعبیر رو برای یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام در شب عاشورا به کار بردن، جای دیگه من ندیدم. لهم دویون که دوی نحل، از کنار این کندوی زنبور عسل که رد میشید این زنبورا ویز ویز میکنن صدای شب عاشورا. گفت از کنار خیمه های ابا عبدالله حسین که رد میشدید از بس در حال عبادت و تهجد و ذکر و قرآن و دعا و اینها بودن، لهم دوی که دوی نحل، مثل این که از کنار کندوی زنبور عسل داشتی رد میشدید اینجوری زمزمه خدا خداشون می اومد. نیروی اطلاعاتی اومد به امیرالمومنین گفت یا علی ما موندیم، ما حقیم یا اینا حقن، لهم کدویون کدوی نه، اینا رفتم یک نماز شبهای سنگین، اینا یک عبادت های، لذا کار با اینها، مبارزه با اینها خیلی کار سختی است. ضمن اینکه یکی از نقاط قوت دیگه اینها استفاده از مبحث امام زمان علیه السلامه. بالاخره ما هممون سرسپرده به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، همه عاشقیم، همه دلداریم، وقتی بحث امام زمان میاد دست و پای هممون شل میشه. خب اینها بیشتر صحبتشون و استفاده ابزاری از امام زمان، یکی از منبریاشون به خود من میگفت زمانی که من میخواستم علاقه داشتم به بحث منبر و منبری بشم، اینا یکیشون میگفت که اگر میخوای منبرت بگیره مردم علاقه به امام زمان دارن، هر صحبتی که میکنی یک جوری وصلش کن به امام زمان علیه السلام اگر میخوای مورد توجه قرار بگیری. خب میبینن که آقا همش امام زمان، یبن الحسن یبن الحسن. تو بعضی از جلساتشون من بودم، یک جلسه شاید حدود نیم ساعت بیشتر مردم سرپا، همه دست ها به آسمان بلند شده، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. علاقه مندن دیگه مردم به این حرف. نقطه مثبت دیگه‌ای که دارن، اینا رو به عنوان نقطه مثبت که میگیم، یعنی نقطه قوت، نقطه نه مثبت، نقطه قوتشون که اینها خب بالاخره یک ابزاری است در دست اینها. یکی دیگه از اونها که در بقیه فرقه ها هم دیده میشه این است که ارائه یک نسخه آسان از دین، مردم خوششون میاد یک دین آسانی رو براشون ارائه بکنی. مردم به قول ما مشهدی ها گفت دنبال کلوفتی نون و نازکی کارن، هرچه کار کمتر درآمد بیشتر، زحمت بیشتر بکشیم، زحمت کمتر بکشیم، سود بیشتری داشت. دینی که اونها ارائه میکنن اینجوریست. دینی که حضرت امام ارائه میکنه، دینی که ابا عبدالله حسین علیه السلام ارائه میکنه خیلی سخته. آقا جان دادن داره توش، شکنجه داره، جهاد داره، امر به معروف دارد، نهی از منکر داره، دار و درفش داره، شوخی نیست. اهل کام و ناز را در کوی رندی جای نیست، رهروی باید جهانسوزی، نخامی بیغمی. ولی خب دینی که اینها ارائه میدن، آقا برو یک گوشه بشین دعا هم بکن، انشالله امام زمان علیه السلام میاد خودش همه کارها رو هم انجام میده. خیلی یک دین بیدرد سر، خیلی آسان. یکی از علتهایی که بعضی ها به ادیان جذب میشن، به بعضی از فرقه ها جذب میشن همینه. یک عرضم به حضور شما، همین مسیحیت رو برید نگاه بکنید. مسیحیت الان چرا بعضی جذب میشن؟ یک زمان دوران نوجوانی ما به بعضی ها میگفتیم نماز میخونیم، میگفت نه ما قرص نماز رو خوردیم، ما قرص نماز رو خوردیم. من اون زمان رو فکر میکردم که مثلا یک شوخیست، الان میبینم نه واقعا قرص نماز هست. باورتون میشه در مسیحیت ما قرص نماز داریم؟ برید نگاه بکنید، سرچ بکنید توی اینترنت. ازم بخصوص ما اشاع ربانی، حالا دوستانی که اهل مسیحیت هستن نه بیشتر میتونن با توضیح بدن. اشاع ربانی، اشاع ربانی چیه؟ سال یک مرتبه آقایون مسیحی ها میرن توی کلیسا، سال یک مرتبه شب کریسمس، زن و مرد اونجا قاطی، یکی دو تا دختر زیبا رو هم میارن اونجا، عرضم باشون یک ویالونی هم دارن می نوازند و یک سرودی هم همه با هم دیگه می خونن. بعدم این آقای کشیش یک کلوچه های کوچولویس اندازه یک سکه میارن، بهش میگن فطیر. بعد دو تا از این بچه کشیش ها هم پشت سرش را میفتن، یک شربت مخصوصی دارن. این آقای کشیش این کلوچه ها رو بر میداره میذاره توی این ارزان به شما شربت، یکی یکی خانم ها آقایون دهنهاشون رو باز میکنن، یکی یک کلوچه به اینها میده، اینا میخورن. بعدم میگه نباید بجوین، باید تو دهنتون باشه که خودش خود یواش یواش آب بشه، چون گوشت بدن حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام اینا. بعد اینا رو که میخورید چه اتفاقی میفته؟ شما با حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام متحد میشید، یکی میشید. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام زنده هستن، او مشغول عبادته. وقتی ما با هم شریک شدیم، عبادت های او رو به پای ما هم مینویسه. حضرت عیسی ابن مریم نماز میخونن، نمازاشون به پای ما نوشته. شما اصلا نه نماز میخواد بخونی، نه روزه میخواد داشت، نه حجاب داشته باش. خب چه دینی از این راحت زد؟ خب خیلی جذب میشن، میان قرصشو میخورن. آقا سالی یک مرتبه قرص نمازو میخونی؟ آقا بود تو محله خودمون، درویش بود، صوفی بود، بهش گفتم عباس آقا من شنیدم که شما نمازم نمیخونید. گفت نه دیگه، ما برشی نماز باید بخونیم به خاطر اینکه دین گفته. گفت نه، گفته است که وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، تو باید عبادت بکنی تا موقعی که به یقین برسی. همین که به یقین رسیده دیگه تمام. آقا وقتی من به یقین رسیدم دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست دیگه، بعد تمام دیگه، من به یقین رسیدم، به اون 100% رسیدم دیگه. گفتم ای کاش امیرالمؤمنینم به این 100% شما میرسید، کاش که امام حسینم به این 100% شما میرسید. گفت چطور؟ توهین میکنی به اینا؟ گفتم نه دیگه، چون امام حسین روز عاشورا هم در اون آخرین لحظاتش نماز خون به 100% نرسیده بود مثل شما بنده خدا. امیرالمؤمنین رو همینجوری که من شنیدم توی محراب ترورش کردن، او هم به یقین به 100% نرسیده بود و الا عبادت لازم نبود بکنه. مون چی بگه؟ گفت حالا من بعدن جوابتو میدم. رفته بود از بزرگشون سوال کرده بود، چند روز بعد آمد، بعد اینجوری جواب داد، گفت که شما اگر وقتی به یک محبوبی دارید رسیدید، به یک معشوقی که براش پیامک میدادید، نامه مینوشتید، وقتی که به معشوق رسیدید، به هم رسیدید، دیگه نامه دادن نداره دیگه، هم دیگه رو باید در آغوش بگیرید. گفت ما که با خدا به خدا رسیدیم، ما واصل شدیم به خدا، خدا رو در بغل گرفتیم دیگه، دیگه نماز خوندن یعنی پیامک دادن، پیامک دادن معنا نداره. گفتم باز همون مشکل قبلی است، باز امام حسین نرسیده بودا، باز یه فرصت دیگه از من خواست. بعد از چند روز اومد گفت که اصلا اون امیرالمؤمنین علیه السلام نمازی که صبح خوند، اون نمازی که امیرالمؤمنین برای تمام بشریت کافیست، خدا نماز امیرالمؤمنین رو از تمام بشریت قبول میکنه، دیگه کسی لازم نیست نماز صبح بخواند. ببینید حرفای قشنگ، شیک، شطحیات، خیلی هم آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که چقدر اینها علاقمنده به. گفتم خب نماز ظهر هستم که نمیخونید که. گفت نماز ظهر اصلی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام خوندن برای تمام بشریت کافیست. گفتم نماز مغرب عشا هم که نمیخونید که. گفت نماز مغرب عشا هم که حضرت امام زمان علیه السلام میخوانند دیگه، این برای هممون کافیست. ببینید یک نسخه اینجوری اگر شما ارائه بکنید، اون خانمی که میخواد حجاب نداشته باشه، وقتی شما گفتید یک نسخه ای از دین من بهت ارائه میکنم، تو میتونی دین داشته باشی حجابم نداشته باشی، میتونی دین داشته باشی مشروبم بخوری، میتونی دین داشته باشی نمازم نخونی، میتونی دین داشته باشی روزه هم نگیری، میتونی دین داشته باشی اهل هر کار دیگه هم باشی. خب خیلی ساده است دیگه. خب اون کسانی که دنبال سادگی کار میگردن میرن دنبال این نسخه ای که انجمن حجتی از دین ارائه میکنه، یک نسخه ای خیلی ساده است. ولی شما اگر برید دقت بکنید، برید نگاه کنید، معمولا آدمای پولدار ثروتمند دوره اینا رو میگیرن. چرا؟ چون پول داره، بعضیشون خیلی متدین هم هستن، این دنیا رو که داره که الحمدلله رب العالمین، درآمدهای میلیاردی و درآمدهای آنچنان، دنیاش که آباده. حالا یک چهار تا دعا هم بکنیم، یک چهار تا مجلس هم بگیریم و یک عید و زهرا هم داشته باشیم، یک کف سوتی هم بزنیم و یک دو سه بارم بریم ارزم باشم مسافرت های نمیدونم عتبات و فلان اینا، بعدم اون دنیا بهش رو هم داشته باشیم، یک چهار تا قیمه بدیم، شله بدیم، نمیدونم فلان اینا، بعدم که دیگه دنیا رو که داریم، آخرت رو هم که دیگه الحمدلله رب العالمین. لذا وقتی هم که ایشون رفت تهران، آقای حلبی، تجار تهران، بازاریان تهران از این مسلک، ارزم به حضور شما، خوب تبعیت کردن. اینها همونایی هستند که حضرت موسی هم گفتن، سوره مائده آیه 24، قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما وارد شهر نمیشیم برای که بجنگیم، ما اهل جنگیدن نیستیم. تا موقعی که فرعون اینجا هست، قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، تا موقعی که فرعون بعد میزنه میکشه ما رو، شوخیه نیست. فذهب انت و ربک، خودت با خدات برین داخل این شهر، با اونا مبارزه کنید، فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم تماشا میکنیم. رفتید جنگیدید، امام زمان علیه السلام بیاد انشالله بجنگه، بعد که دنیا رو هم فتح کرد، بعد سر غنایم ما هستیم، ما میایم انشالله غنایم رو تقسیم میکنیم. یکی از سران انجمن حجتی به خودم گفت، گفت حضرت امام بعد از این که آمد به ایران 12 بهمن 57، موقعی که آمد در همین مدرسه علوی تو تهران بود، همین آقای ارزم با حضور شما حلبی گفت منم با ایشون بودم، رفتیم خدمت امام. ایشون رابطه به عنوان افتخاری نقل میکرد، گفت رفتیم خدمت امام و آقای حلوی به امام گفت من حالا یادم نیست 10,000 یا 15,000 ما نیروی آماده داریم برای اینکه به شما کمک کنه، پستا رو بهشون بدید که تو مملکت بتونیم که عرضم با حضورشون، حالا موقع غنیمت ها حاضرن، بعضیا خوبم حاضرن. حضرت امام فرمودن که نیازی نیست، همون کسانی که انقلاب کردن همونها خودشون میتونن از انقلابشون مراقبت بکنن، شما خیلی زحمت نکشی. خیلی ممنون، به ما رسید. با انجمنی ها چطور برخورد بکنیم؟ حالا این چه که در این تتمه وقت من تو این چند دقیقه باقی مونده به نظرم میرسه، اینا یک جور یک دست نیستن دیگه. بعضیشون آقا از این سران و از این کسانی هستن که اطلاع هم دارن، یک اتشون واقعا بی اطلاع هم. اونایی که بی اطلاع هم. حتی نمیدونن تو انجمن حجتی هستن، بعضی از اینها نمیدونن که تو انجمن حجتی هستن، چون تو یک جایی نگن اصلا اسمی از انجمن، تو به یک جایی نرسن اسمی از انجمن حجتی هم برده نمیشود، اصلا نمیدونن. اینا رو باید چیکار کرد؟ همون چیزی که مقام معظم رهبری هم فرمودن این سالها، جهاد تبیین، باید براشون بیان کرد، واقعیت رو باید گفت. بعضیشون واقعا اطلاع ندارن، این یک. اما با اون کسانی که اینها جزء گروهاش سر لیدرهاشون هستند و رؤساشون هستند و اون کسانی که بالاخره مسئولیتی دارن، بعید میدونم بشه کاری کرد. من راهی بلد نیستم که با اینها و قابل بر، یعنی نمیخواد برگرده، همینجور که منافق بر نمیگرد، اینو بر نخواهند گشت. اگه کسی منتظر است که اینو برگردن، هرچی هم که شما بیاید مناظره بکنید، بحث بکنید. اولا الان قبل از اینکه بیایم با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم، من این شبا منبرایی که میرم این دهه در باب گناهان پیش پا افتاده صحبت میکنم. یه سری گناهان است که واقعا گناهه و ما خبر نداریم، اطلاع نداریم که گناهه و عقوبت های سختی هم داره. یکی از اون گناهان کبیره مراه. مرا همین جدل ها و بحث کردن های بی خوده که من حرف را مزدم، تبیین کردم، طرف فهمید، حالا نمیپذیره، بعد از او هر چی که ادامه بدم برای این که حرفم رو به کرسی بشونم مراعه، فهمیدن نکنید، مراع نکنید. بعد توی یکی از جلسات گفتم که آقا ما مناظر زیاد، من خودم مناظر هم شرکت کردم، مناظر داشتم، هم مناظر زیاد دیدم. من که ندیدم تا به حال یک جایی توی یک مناظره ای دو نفر بیان با هم دیگه مناظره بکنن، بعد یک نفر بگه که آقا، بگه آقا من تا به حال اشتباه میکردم، حق با شماست. آقای شیعه، من سنی، ببینید چقدر شیعه مناظره بین شیعه و سنی صورت گرفته. تا به حال یک سنی شیعه شده در برعد به خاطر مناظره؟ که بعد از مناظره بگه این عالم سنی بگه که آقا ما شیعه شدیم، یا یک شیعه سنی شده؟ تا به حال یک اصلاح طلب اصولگرا شده تو مناظره، یا یک اصولگرا اصلاح طلب شده؟ ما که ندیدیم. یه پرسپولیسی تا به حال اینقدر کلکل کرده بایسته؟ یک پرسپولیسی استقلالی شده، یک استقلالی پرسپولیسی شده؟ ما که ندیدیم. حالا اگر شما دیدید من خبر ندارم. یعنی گاهی اوقات دیگه تبدیل به مراع میشه، فایده ای نداره دیگه. اینها هم تا موقعی که توطئه نمی کنن، همون کاری که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اینها کرد. البته توطئه های اینها مشخصه و نفوذ اینها مشخصه. الان بسیاری از آسیب هایی که مملکت ما تو مملکت ما هست، بسیاری از آسیب ها به خاطر انجمن حجتی است. یک موردشو من خدمتتون عرض بکنم، اینه که میگم اعتقاد دارم، باور دارم. الان بزرگترین مشکل کشور ما چیه؟ مباحث اقتصادی است دیگه. سالهای سال ببینید مقام معظم رهبری بحث اقتصاد رو مطرح میکنن. چطور شد که عرضم با حضور شما یک مرتبه دلار در این کشور 10 برابر شد، از 3,000 تومان شد 30,000 تومان؟ چی شد؟ برید پیگیری بکنید. اینقدر اینا مخفی کار میکنن هیچ کس متوجه نمیشه، همه گناهان رو میندازن گردن آی دکتر روحانی. همش دنبال روحانی نباشید، برید ببینید مشاور اقتصادش کیه و بعد رابطه او رو با انجمن حجتی پیدا بکنید. هر جا تو کشورمون، هر جا تو کشورمون ما به مشکل برخوردیم، یک گوشش رو اگر برید آنالیز کنید، تحلیل کنید، بررسی کنید، قشنگ میتونید پیدا بکنید ارتباطش رو با انجمن حجتیه و اینا از نفوس خیلی استفاده کردن. تا موقعی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که توطئه نکنن، بشینن کار خودشون رو بکنن، ما بهشون کاری نداریم. اما وقتی که دست به توطئه میزنن دیگه با اینها باید حتما مقابله کرد، که متاسفانه ما عزمی هم در مقابله با اینها نداریم. همینجوری که عرض کردم الحمدلله رب العالمین، ما در بهشت اپوزیسیون ها زندگی میکنیم. هر کسی میخواد، چرا اگر موافق باشی، اگر نمیدونم حمایت بکنی، مشکلاتی برات پیش میاد، بعد تخته‌اتم میکنن، نمیدونم عرضم با حضور شما. ولی اگر مخالفت بکنی با نظام و فلانی، اتفاقا بعضی از پوانها رو هم میشه گرفت. اگر میخواید پوان بگیرید، راه خوبیست برای مخالفت با نظام جمهوری اسلام. از اینکه وقتتون رو گرفتم ازتون عذرخواهم. فکر می‌کنم حرفای من خیلی حرفای به درد بخوری هم نبود و همه تکراری، و انشالله که موفق و مؤید و پیروز و عزیز و سربلند و سلامت باشید. اگه سوالی داشته باشید احتمالا من نتونم جواب بدم، خدا ارجوها جواب بدم.
خدا عوض دست شما درد نکنه. چند تایی سوال اومده که من یه فهمید عرض کنم. ما انشالله تا قبل چهار جلسه رو تموم میکنیم. سوالی که اومده، آیا شرکت در مراسمات مربوط به انجمن حجتیه، مثالشو نمیخونم، آیا اشکال شرعی داره یا نه؟ یا مثلا امام جماعتی هست، میدونیم این فرد انجمنیست، آیا میشه بهش اقتدا کرد یا نه؟
اگر تو اون جلسات، اگر در جلسات شرکت ما باعث تأیید بشه، خب قطعا شرکت کردنمون جایز نیست در جلسه ای که باعث تأیید مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی است. قطعا جایز نیست باعث تأیید اونها بشه، باعث تقویت اونها بشه. اگر امام جماعتی است که واقعا میبینید امام جماعت هم اینایم که گفتم، بعضیشون تفکراتشون تفکرات انجمن حجتی است، اما جز انجمن حجتی اینا نیستن. ها ممکن است که بعضی از اون رو نمیدونم، باید عدالت ساقط میشه کسی که مثلا نظام مقدس جمهوری اسلامی رو طاغوت بدونه، امر به معروف و نهی از منکر رو مثلا لازم ندونه، آیا میشه پشت سرم چه کسی نماز خون یا نه؟ من حقیقتش چون بحث چیز ندارم، هنوز بحث اجتهاد و اینا چیز نیست،
من خودم نمیخونم.
حالا بقیه نمیدونم.
باز برخی از بزرگواران اصرار دارن که ما چه در مجازی چه در مکتوب حضوری که اسم ببریم. خب من عرض کردم
انجمن حجتیه رو،
آره،
مرکز انجمن حجتیه مؤسسه راهبردی حق پژوهی است، رئیسشون هم حاج آقاست. من دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مر. یک زمانی من تو وزارت دفاع امام جماعت وزارت دفاع بودم، بعد یک نمایشگاه کتابی برگزار کردیم، بعد تو این کتاب من دقت نکرده بودم، اون فروشگاه اون رفتم برای کارمندان وزارت دفاع کتاب تهیه بکنیم و اینها که با تخفیف خدمت. بعد من یک سری کتابایی رو جمع کردم، بعد به اون کتاب فروش گفتم کتابایی اگه از این دست بود که من ندیدم اینا رو برای ما. اتفاقا کتاب پرواز روح آقای چیزون فرستاده بود برای ما، آقای ابتهی رو هم فرستاده بود. بعد اونجا حراست اون مجموعه نتیجه گرفته بود که من انجمن حجتیه هستم و عرضم با حضورش اسم منو داده بود که این آجاقا انجمن حجتیه اخراجش بکنید.
اتفاقا یک سوالی که خیلی پرتکرارم بود ولی خب چون خارج از موضوع بود من نپرسیدم، این که آیا ابتهی و جریاناتی که منصوب به ایشون هست تو مشهد، اطراف مشهد، فعال شدن، جلسات خواهرانی هست، حتی بعضن برادران هم حضور پیدا میکنن با نام آموزه های از مکتب فکری های ابتهی. اینها یا منحرفه یا نه؟
در انحرافشون که شکی نیست، اما انجمنی نیستن. یعنی آقای ابتهی و اینها ساده تر از این حرفا بودن، که انجمن حجتی خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
تفاوتشون با شیرازی ها رو هم بگید.
بله؟
انجمن. تفاوت انجمن با شیرازی ها.
به قول شما طلبه ها، عموم خصوص منوج هن. یعنی بعضی از نقاط اشتراک دارن، نقاط افتراق هم دارن. انجام یکی از نقاط افتراقشون این است که عرضم با حضور شما، شیرازی ها صریحن، با صراحت میان اصلا اعلام میکنند، و ولی انجمنی ها اون صراحت رو ندارن. ولی توی دکترین و مانیفست و نظریاتشون شباهت هایی هم هست دیگه. یکی از بزرگترین شباهت های تمام فرقه ها، در تمام فرقه ها دو تا مطلب هست، با اینکه بعضیشون با هم مخالف هم هستن، مثلا بهائیت و انجمن حجتی در تقابل با هم دیگه هستن، اما یک سری نقاط اشتراکی دارن. یکی از نقاط اشتراک تمام فرقه ها مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی است. همه با هم مخالفن با نظام جمهوری اسلامی، و یکی دیگه از اشتراکاتشون همین شعار جدایی دین از سیاست.
یک سوال دیگه هم پرسیدن، خرید محصولات از مؤسسات و مجموعه هایی که یقین دارن مربوط به انجمن حجتی است، که فکر می‌کنم تو همون سوال
اولی اگر باعث تقویت بشه دیگه،
که اگر باعث تقویت بشه ظاهرا محل اشکال. باز اصرار کردن که اسم ببریم. من
بازم مؤسسه راهبردی حق پژوهی، هر چی بپرسید مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
من یه نکته هم
در باید گردم.
بله مؤسسه. یک سوالی حالا شما حتما بفرمایید، که امروز پرتکرار بودن، تو این هم اشاره شده، رابطه مکتب تفکیک و انجمن حجتی است.
رابطه مکتب تفکیک با انجمن حجتی باز به قول شما طلبه ها عموم خصوص مطلقه، نه منوج. یعنی تمام انجمن حجتی ها قائل به تفکیک هستند، نه اینکه جزء مکتب تفکیک باشند، قائل به تفکیک هستند، یعنی فلسفه رو قبول ندارن. تمام انجمن حجتی ها تفکیکی هستند، اما همه تفکیکی ها انجمن حجتی نیستند. اینا باید مراقب باشیم، یعنی اینجوری نباشه که هر کسی که طرفدار مکتب تفکیک بود حتما انجمن حجتی. یک اشتباهی است که بعضی‌ها دارن، و اتفاقا یکی از سیاست های انجمن حجتی هم این است که پشت مکتب تفکیک قائم میشه. و بله، اینها میگن که فلسفه رو مهم، بزرگترین ارزم با حضور شما آموزه، میگه فلسفه رو از مفاهیم دینی باید جدا بکنیم، تفکیک بکنیم فلسفه رو از مفاهیم دینی. و قائل به فلسفه و ارزم با حضور شما اون براهین فلسفی و استدلالای فلسفی رو کافی نمیدونن برای اینکه خواسته باشیم ارزم با حضور شما بهره ببریم و اینها، و روی کرده فلسفی رو اصلا باطل میدونن. اینجوری که انجمن حجتی یا ارزم با حضور شما قائل به تفکیک هستن، اما ما تفکیکی های فراوانی داشتیم که انجمنی نبودن، بزرگان تفکیک، مثلا مرحوم شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله و رضوان و تعالی علیه، حضرت امام رو قبول داشت، با امام بیعت کرد ارزم با حضور شما. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله و رضوان و تعالی علیه، کسانی که جزء مکتب تفکیک بودند اما در جبهه شرکت کردند، تو جنگ شرکت کردند، همیشه از نظام مقدس جمهوری حمایت می‌کردند. میخوام بگم که هر مکتب تفکیکی انجمنی نیست.
خیلی انشاءالله.
اگر حرفای من جای چیز نیاز به تکمیل داره بفرمایید که استفاده بکنم. سلام علیکم.
من فقط یه نکته ای عرض کنم، تو سوالات بود و در مجازی هم بهش اشاره شد که خب پس انجمن خیلی قدرت داره و با این تفاسیری که امروز صحبت شد اساتید فرمودن بسیار نفوذ پیدا کردن، بسیار حضور دارن در بخش‌های مختلف نظام. در واقع اینطور نیست. من یک تمثیل اینو حاجا اصلاح کنم عرض منو، و اون هم این که حضرت آقا فرمودن ما به سمت قله داریم حرکت میکنیم، امثال انجمن و بقیه فرقه ها و تفکرات انحرافی مثل سنگریزه هایی هستن که بعضن یک جلو سرعت و یه مقداری میگیرن. ما در صددیم که برای رسیدن به این قله همین سنگریزه ها رو برداریم، الا انجمن و بهائیت و تمام اپوزیسیون اصلا در حدی نیستن که بخوان جلوی نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بگیرن. ما فقط در صدد تبیینیم، در صدد این هستیم که مردم بدونن تو این مسیر این ناهمواری ها هست، گرچه که عرض کردم واقعا اینها با همه یال و کوپالی که دارن باز هم توانایی ممانعت ما رو ندارن که به قله نرسیم. حالا
البته با همه این فرمایش که برادر عزیزمون حاجی نواب فرمودن، دست کم هم نباید بگیریم. اگر بله. دست کم بگیریم، دشمن رو دست کم گرفتید، ضربه خواهید خورد.
نسبت به منابع هم امروز آیه اکبری آهنگر کتابی که معرفی کردن، حقایق پیرامون انجمن حجتیه، داخل گوگل سرچ بفرمایید انتشارات شهید کاظمی، کتاب به صورت مجازی میفروشه که به راحتی میتونید تهیه کنید و براتون ارسال هم میشه. حاجی یک دو نکته پایین میذارم اگر
شما بفهمید. نه خواهش
میکنم. ما انشالله در مؤسسه حق پژوهی خیلی مختصر عرض کنم، دوره های دیگه ای هم داریم، کما اینکه خیلی از بزرگواران در جریان هستن و پیگیر برنامه های مؤسسه بودن. ما مدرسه نقد الحاد و نئوآتئیسم رو داریم که داره برگزار میشه در طی سال. ما در حوزه عرفان های نو ظهور، در حوزه مسیحیت تبشیری، در حوزه انجمن حجتیه بهائیت فعالیت های متعددی داریم که در کانال حق پژوهی مؤسسه برخی از اونها نمود پیدا کرده و بسیاری از شما بزرگواران اونجا پیگیر و دنبال کننده هستید. انشالله با توجه به درخواست هایی که مکتوب دوستان فرمودن و احساس نیازی که میشه، ما در حوزه انجمن حجتیه با کانال مقدسنامه کارهای بزرگتری رو انشالله انجام خواهیم داد که به همکاری شما منوط هست. یعنی بزرگوارانی که امروز یاد گرفتن نسبت به انجمن مطالبی رو، چه در دفاع از مکتب اهل بیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و چه در نقد تفکرات انحرافی انجمن حجتیه، حتما بیایید و در حوزه تبلیغ فعالیت داشته باشید. این معارفی که یاد گرفتید رو انتقال بدید. اگر در همین فضا باقی بمونه، در فضای مجازی باقی بمونه، این ضرره، این خسرانه. ما یاد گرفتیم و وظیفه داریم نسبت به علمی که پیدا کردیم این رو منتشر کنیم. به قول ما طلبا زکات علم نشر علم هست. لذا من از همه شما تقاضا دارم نسبت به مطالبی که از محضر اساتید امروز یاد گرفتیم بی‌اعتنا نباشیم و اینها رو گسترش بدیم. نسبت به تولیدات مؤسسه هم که باز میتونه ابزار شما باشه، کمک شما باشه برای تفهیم مطالب، حتما استفاده کنید، بهره ببرید. اگر نکته‌ای هم بود ما در خدمتتون هستیم، چه برای برگزاری دوره‌ها، چه برای همفکری، مشاوره و اتفاقاتی که در حوزه فرق و ادیان میتونیم همه با هم رقم بزنیم. جو اگر اجازه بفرمایید که
خواهش می‌کنم
خودتون دعایی
بفرمایید.
دعا بفرمایید شما. مادر محضر
با کسب اجازه از همه عزیزان، پروردگارا به احترام ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرج امام زمانمون رو معجل بگردان. ما رو از شیعیان واقعی امام زمانمون قرار بده. قلب شریف و نازنینش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. به عزتش عزت اسلام و مسلمین روزافزون بگردان. دشمنانش رو خار و ذلیل و نابود بگردان. گرفتاری و مشکل از جوامع بشری ریشه‌کن بفرما. مریض ها، ملتمسین، منظورین، جانبازان از سائل لباس عافیت بپوشان. گذشتگانمون، حقدارانمون، شهدا، امام شهدا، غریق رحمت خودت بگردان. خدمتگزاران به امام زمان در رأسشون مقام معظم رهبری و مراجع تقلید مؤید و منصور و پیروز بدار. توفیق عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از ما و نسل ما دریغ مدار. آنچه به خوبان عنایت میکنی در این ماه شریف، به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما هم کرامت بفرما. عواقب امر هممون رو ختم به خیر بگردان.
باز هم از تصدیه کردم عذرخواهم از دوستان عزیز جناب آقای نواب و بقیه عزیزانی که زحمت کشیدند و این همایش رو برگزار کردن. بسیار سپاسگزاریم. انشالله که همیشه موفق باشید. شما هم موفق باشن. شما هم انشالله همیشه موفق و مؤید و پیروز و عزیز و سربلند و سلامت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.